بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب دوستان عزیز، بحث ما در فقه در باب محاربه بود. گفتیم در این مسئله دو تا قول، بلکه سه تا قول وجود داره که آیا در باب احکام محارب باید تخییر باشه بر اساس ظاهر آیه شریفه یا باید ترتیب باشد. در این وسط توجه داشته باشید، بعضی ها فتوای صریح میدن به تخییر، بعضی ها فتوای صریح میدن به ترتیب، مثل مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی. مرحوم امام اول اقوا دارند، بعد میفرمان اولا. اقوا تخییره، بعد تعبیری که آوردن در پایان مسئله فرمودن اولا اینه که این ترتیب مراعات بشه در حقیقت. خب الان ما بله سوم همیه دیگه، همیه که تعبیر را در حقیقت دو بعدی آوردن، یعنی آوردن تعبیر کردن اقوا اینه بعد اولا بالاخره، یعنی در این حال این که فتوا میدن به تخییر، باز اگر مراعات ترتیبم بشه عیبی نداره، این بهتره در حقیقت.
تأخیر رو داره، تناسب کسی چیز نکرده، مثلا به تناسب یا اون تأخیر رو میشه همون برداشت کرد، به تناسب جرم
خب به تناسب جرم همون ترتیب دیگه، به تناسب جرم ما عبارتاشو خوردیم دیگه، ترتیب میشه در حقیقت به تناسب جرم. از کتابخانه لطف کنید جلد 15 مسالک الافهام رو بگیرید بیارید. ما اول دلیل قول کسانی رو میگیم که آمدن مدعی شدن به تخییر. به چه دلیل اینها قائل به تخییر شدن و در حقیقت معتقدن که حاکم مخیره؟ ظاهر، یعنی در حقیقت دلیل محکم اینها ظاهر آیه شریفه است. چون در آیه شریفه خداوند متعال می فرماد انما جزاء الذین یحاربون الله. الان در تمامی کتاب هایی که ما دم دست هست، خب که میخوام از مسالک مرحوم شهید شروع کنیم، چون اون مرحوم شهید خیلی در مسالک زیبا مطلب را بررسی کرده و به آیه شریفه اشاره کرده. شما ذیل آیه شریفه در آیات الاحکام مراجعه کنید. کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد، زبدت البیان فاضل مقداد، همین شرح لمعه ای که ما عبارتش را آوردیم و یک اشاره ای کردیم، کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که جامع المدارک مرحوم آیت الله العظما خانساری، هر کدوم از این کتاب‌ها را اگر شما ملاحظه بفرمایید، اون مهمترین دلیلی که برای در حقیقت کتاب برای اقوال قول به تخییر ذکر کردن، آمدن همین قضیه نص آیه شریفه است. نص آیه شریفه، بله. حالا ظهور ما تعبیر میکنیم، بعضی ها تعبیر به نص کردن. دلیلشون چیه؟ میگن در آیه شریفه وقتی که نگاه میکنیم، این آیه شریفه در اینجا کلمه او آمده و کلمه او هم وقتی که ذکر بشود دلالت بر تنوی و تخییر میکنه. الان ما به کتابای ادبی معروف که مراجعه میکنیم، مثلا شما ملاحظه بفرمایید کتاب مغنی اللبیب ابن هشام متوفای 761، قبل از او باز ابن ام قاسم مرادی کتابی نوشته به نام الجند دانی. باب اول مغنی اللبیب ابن هشام تمامش برگرفته از الجند دانی ابن ام قاسم مرادی. تو طبقه دوم نواب تو کتابخانه تخصصی ادبیاتی کتاب هست ها، یک کتاب 700-800 صفحه‌ایه، یک مدتی من تو اتاق داشتم این رو نگاه میکردم، با باب اول مغنی ابن هشام خیلی وقتا مطالب رو از اونجا میگیره ولی اشاره نمیکنه. این یک دعوی در بین قدمای ما از قرن 8 تا قرن 11 و 12 بوده که مطالبی رو از جاهای مختلف می آوردن ولی اشاره به قائلش نمیکردن. الان همین شهید ثانی رحمت الله علیه جلد دوم شرح لمعه دقیقاً عبارت جامع المقاصد آقای من خط به خط مقایسه کردم. اصلا از شهید تعجب میکنم که چطور شده اینقدر از فقه جامع المقاصد استفاده کرده، بعضی جا یک واو را تغییر نداده ها، ولی اشاره نفرموده ها. این دعبشون بوده دیگه. شما مثلا فهم میکنیم که شرحای المنهاج منهاج طالبین نواوی را اگر نگاه کنید، دو تا شرح با فاصله تقریبا 50 سال هستن، دقیقا عبارتاشون این همه که بالاخره اونجا بحث میکنه در مقدمه موسوعه جمال عبدالناصر که آیا این مؤلف از او یکی گرفته یا او یکی از یکی گرفته. این خودش بحث در حقیقت. میگم یک امر رایجی در بین قرن 11 و 12 هم بوده. بسیاری از عبارتهای ملا صدرا در کتابهاش عبارتهای فخر رازی ساقون در کتاب اربعین، در کتاب تفسیر مفاتیح الغیب. شما الان این چاپوی جدیدی که از آثار ملا صدرا آمده ملاحظه بفرمایید، ولی نمیگه این حرف مال فخر رازیه. این چی بوده در اون زمان ها؟ دعبشون اینطوری بوده. بله در اون زمان دعبشون اینطوری بوده. یا خود کتاب منیت المرید استاد رضا مختاری حفظه الله تعالی در مقدمش ذکر میده که بسیاری از مطالب این کتاب از فلان کتاب عالم سنی است در حقیقت که شهید گرفته و بعد قالب را از او گرفته آمده روایات اهل بیت علیهم السلام را آورده. به هر حال ببینید ما منظور ما اینه که مهمترین دلیل بر مسئله عرصه خدمت شریفه با سعادت شما که تخییر حاکم که آقا حاکم مخیر است در این که میتونه محارب را اعدام کنه، محارب را به دار بیاویزه، محارب را قطع ید و رجل من خلاف کنه، محارب را نفی بلد کنه. ببینید چهار تا مطلب در آیه شریف آمده، در وسط این هم کلمه او آمده. شما او را الان به مغنی مراجعه کنید یا به هر کتابی که در ادبیات مراجعه کنید، تو همین الفیه ابن مالک هم نوشته او برای تنویع هست، برای تخییره. این مهمترین دلیلی که اینا ذکر کردن. دلیل دومی که ذکر کردن که اینا را خیلی حمایت میکنه و قول اول را یعنی قول به تخییر، یعنی قول مشهور، مشهور بین فقها را ثابت میکنه، اون قول در حقیقت اینه که فرمودن در روایات ما داریم، ما یک روایت صحیح السند داریم که امام صادق علیه السلام فرمود کل او فی القرآن فهو للتخییر، هر او که در قرآن هست برای تخییره. خب حالا کجاها او را بررسی کردیم؟ در مواردی که در احکام آمده. شما اگر مراجعه بفرمایید خداوند متعال احکام چند چیز را مثل کفاره او آمده، میگیم آقا کل او فی القرآن فهو للتخییر، هر او که در قرآن باشه ای برای تخییره. خب این حدیث صحیح السند هم هست، یه قاعده کلی ادبی هم به دست ما میده، فرمایش امام صادق علیه السلام هم هست، سندش هم معتبره. پس بنابراین اگر این طوری باشه دلالت بر این میکنه که بالاخره باید حتما همون تخییر را بگیریم. خب حالا که کتاب را نیاوردن ما عبارت جواهر را اجازه بدیدم بل بخونم. میخواستم عبارت شهید، چون تمام کتابایی که بعد از شهید آمده همه عبارت شهید را آوردن، یعنی متن شهید را تکرار کردن. رفتن رفقا بیارم، من نمیدونم مسئول کتابخانه نبود یا نمیتونه پیدا کنه. ما قبلا اینجا داشتیم مسالک را، ولی مثل اینکه بردن. خب نگاه کنید دوستان عزیز، این مسئله که ما قائل به تخییر باشیم، عبارت صاحب جواهر اول میخوانیم بعد عبارت مرحوم شهید رو خواهیم خوند، فرق نمیکنه. این عبارت جواهر الکلام در جلد 41 صفحه 573 مذکوره، بعدن شما عکس بگیرید برای رفقان بفرستید داشته باشن ها. نگاه کنید و اما حد المحارب فهو کتابا و سنتا، یعنی منظور در قرآن ما نص داریم، یک. دو، در سنت پیامبر هم نص داریم و اجماعاً به سنت ائمه علیهم السلام و اجماعاً، چون ما وقتی که تعبیر به سنت میکنیم هم سنت پیامبر را شامل میشه هم سنت اهل بیت علیهم السلام. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام مختصر اصول الفقه. اصل کتاب اصول فقه ایشون به دست ما نرسیده، ولی مختصرش را که شاگردش مرحوم کراجوکی آمده خلاصه کرده، به دست ما رسیده، مختصر و تذکره به اصول الفقه. عبارتی مرحوم شیخ مفید اینه که من دیشب داشتم نگاه میکردم به مناسبت همون مبانی مناهج فقها می نوشتم. مرحوم شیخ مفید میگه مصادر فقه چند تاست؟ میگه مصادر فقه آیات قرآن است، بعد میگه سنت است، بعد میگه اقوال اهل بیت علیهم السلام. سنت را در زمان شیخ مفید از اقوال اهل بیت جدا ذکر کرده، معلوم میشه اینا سنت را، منظور یعنی سنتی از پیغمبر خاص گرفته در ایران. ولی الان ما هرگاه میگیم سنت در دوره های متأخر، فقهای ما الان میگن اینجا سنتن، یعنی در حقیقت یعنی منظور چه سنت پیامبر باشه چه سنت اهل بیت. و اجماعاً به قسمه در قضیه اجماع هم وجود داره. خب ممکنه بگید آقا شیخ طوسی که مخالفشه، ادعای اجماع شده، هم اجماع منقول هم اجماع محصل. خب این رو ما بررسی خواهیم کرد که این اجماع اصلا هیچ کدومش دلیل درستی نیست در حقیقت. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه یک رساله‌ای داره در باب اجماعات شیخ طوسی و سید مرتضی، اینا رو کالبد شکافی کرده، گفته این اجماع یک دلیل دشمن شکنه در حقیقت، دلیل اصلی نیست. آقا این صدم زحمت بکشیم آخرش ازش چیزی در نمیاد، از باب قاعده لطف و نمیدونم از باب فلان اینا. خیلی خوب، بله. و اما حد المحارب نبودا، نکنم اینجایه، نکنه باز کو. خیلی خوب، حالا دیگه عبارت صاحب جواهر را شروع کردیم. این جلد دواز نه تو جلد 15 من دیشب کتابخانه قشنگ نگاه کردم، حالا به چاپ جدید میارمش از خدا. داریم عبارت جواهر الکلام رو بخونیم، عیبی نداره. ببینید پس آقایون، اولا آیه قرآن وجود داره بر قول اول، یعنی قول تخییر در باب محارب. دو، سنت یعنی روایات وجود داره. سه، اجماع منقول. چهار، اجماع محصل. چهار رقم دلیل داریم ما، یعنی هم اجماع لفظی داریم قرآنی، هم اجماع لفظی داریم سنتی، هم اجماع لبی داریم که یعنی دلیل لبی داریم که اجماع باشیم. القتل. اما حد المحارب چیه؟ القتل او صلب یا سلب، سلبی مستر بگیریمش، او القتل مخالفن و ان تقطع الید الیمنا و رجل الیسرا کما فی السارق. در سارق هم یک موردی داشتیم این مورد. او نفی یا آقا را تبعید کنن، تبعید کنن. ولکن قد تردد فیه الاصحاب، اصحاب در این حکم متردد شدن. و اختلفو فی انه علی ترتیب اولا، اختلاف کردن که آیا بر ترتیب یا بر ترتیب نیست. فقال المفید، جناب مفید متوفای 413 و صدوق 381 قبل از مفید بوده، و دیلمی، دیلمی منظور سلار دیلمی صاحب کتاب المراسم از اتباع شیخ طوسیه، و الحلی، حلی در کتاب ها وقتی گفته میشه منظور محقق حلی نیست، حلی وقتی گفته میشه منظور محمد ابن ادریس حلی است، متوفای 597. این بزرگواران قالو به تخییر، گفتن مخیر. پس ببینید از قدمای ما اولین کسی که قائل به تخییر شده از دوره فتوا صدوقه، بعد مفیده، بعد دیلمیست، بعد ابن ادریسه. به تخییر بل قیله، بلکه گفته شده علیه اکثر المتأخرین، یعنی از دوره علامه حلی به بعد دیگه متأخرین همه همی قول مشهور رو گرفتن. میگم دیگه کنز العرفان فاضل مقداد ادعای مثلا اجماع داره در ایران. بل علیه اکثر المتأخرین لأنه الاصل فی کلمت او، چون اصل در کلمه او برای چیه؟ برای تخییره. آقای نگاه کنید لأنه الاصل یعنی چه؟ دیروز تو مجمع البیان تو بحث تفسیر توضیح دادم، شما اگر به کتاب الکتاب سیبوی مراجعه کنید، سیبوی در ذیل کلمه ما با میگه آقا با للالصاق. همین مطلب در کتاب ها تعبیر میشه به این که میگن اصل کلمه با برای الصاقه، اصل کلمه او برای تخییره. انما میگن اصله للحصر. عبارت مجموع البیان هم همین بود، اصل کلمه با برای الساقه. ای اصل که میگن یعنی چه؟ الان اینجا داره میگه اصل، یعنی آقا شما معانی دیگه را باید برگردونید به این معنا. سیبوی گفته بعد ابن هشام میاد برای با 19 معنا ذکر میکنه. به نظر سیبوی اون 18 معنا همه برمیگرده به کلمه با الساق. ولذا مولا جلال الدین سیوطی در حمل و حوامه جلد 2 صفحه 12 اشاره کردم، میگه آقا معانی با همه با الساق جمع میشه ها، با الساق جمع میشه. نگاه کنید، مثلا فرض میکنیم که اونجا ابن هشام مثال میزنه، یه وقت میگه امسک تو زیدن، ممکنه من زید را به غلش گرفته باشم نذارم بره بیرون. خب ممکنم هست زید را دم در را گرفته باشم، حق نداره بره بیرون. اما اگر گفتم فمن استمسک بالعروه الوثقا، با آوردم، ای بابای چی آقایون؟ الساقه، بر سر مفعول به داخل شد ها. معناش اینه که استمساک الساقه، یعنی بغلش گرفته، او رو زیر بغلش دستاش گرفته نمیذاره بره بیرون. دیگه اون موردی که دم خانه و دم مدرسه و دم خیابون رو گرفته باشه شامل نمیشه. اصل با میگیم برای الساقه، اصل او برای تخییره، اصل مثلا واو برای جمعه. آقا شما اگر موردی برای واو برای تخییر آمد دلیل داشته باشید. اگر و او برای جمع آمد مثل همین آیه شریفه را، اگر ادعا کردید که او در اینجا به معنی تخییر نیست باید دلیل بیارید. نگاه کنید، لأنه الاصل فی کلمت او، این معنی روشن شد آقا؟ اینه، یعنی اگر قرینه ای بر خلاف این نبود شما به این برمیگردید. شیخ انصاری از کسانی است که این قاعده را آقایون در نوشته های خودش مراعات میکنه. مثلا میاد میگه وارد حجیت ظنون میخوام بشیم، میگه خب بفرمایید اصل اولیه در باب حجیت ظنون چیه؟ اونجا اگر مراجعه کنید شیخ انصاری آمده یه قاعده تأسیس کرده، میگه قاعده اولیه اینه که ظنون حجت نیست، به دلیل قرآن ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، دلیل روایت، دلیل عقل. نه، پس آقا اگر ما دلیل بر حجیت خبر واحد داشتیم چه بهتر، اما اگر نداشتیم برمیگردیم به چی آقایون؟ اصل اولیه، که اصل اینه که حجت نیست، ظنون حجت نیست. آیت الله از ما آقای خویی در مقدمه معجم رجال الحدیث میگه قاعده اولیه اینه که ظنون حجت نیست، ما برای حجیت ظنون رجالی باید دلیل بیاریم. اگر دلیل آوردیم که ظنون رجالیه حجته فنعم المطلوب، و الا برمیگردیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه چیه؟ ظنون مطلق حجت نیست، منها از ظنون رجالیه. و این سبک علامه هلیس ها، ما در یک جای خودش نوشتیم، علامه هلی قبل از اون که میخواد یک فقه شروع کنه، یک بحث اصولی شروع کنه، یک بحث مثلا کلامی شروع کنه، اول میگه اصلون، اول میاد درباره انما بحث میکنه که انما از نظر ادبا، علمای مفسر، علمای بلاغت چیه. بعد میاد میگه آیا این انما در این احادیث دال بر حصر هست یا نیست. نگاه کنید، میگه لأنه الاصل فی کلمت او، بل قال الصادق علیه السلام فی صحیح حریز و او فی القرآن. بله، یعنی در صحیح حریز هم آمده. حالا اجازه بدید روایاتش رو فردا از وسائل و شیعه بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. این عبارت جواهر الکلام.